انسان عاقل همواره در صدد است که عمرش بازیچه روزمرگی ها نگردد. عده این چنین اندیگه که گفت نیم عمرم در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. کسانی که بخواهند بازیچه پریشانی و پشیمانی نشوند حتما این دغدغه را دارند که چه کار کنیم و چطوری در عرصه های طوفانی تفکر زندگی کنیم که باز نمانیم. به نظر من امام حجت خوبی بودن که انسانها عمرشون چون آبی نشود که در شنزار روزگار فرو رود و هیچ لاله‌ای از آن برنخیزد. بحث این که امام از ثابتات تاریخند رو من اینجا مفصلا بحث نمی کنم، چون خودش یه بحثی می خواد و انشاءالله در جلسه فردا شب یا پس فردا شب در اون دو جلسه‌ای که در پیش داریم یکی از جلسه هاشو به این اختصاص میدم. اما اینجا برای اینکه تذکری باشد و بحثم رو شروع کنم، دو حادثه ملموس رو که همه تون میشناسید رو عرض میکنم و بعدم تأکید میکنم و انشاءالله به اصل بحث برمیگردیم. این خاطره رو از احمد آقا رحمت الله علیه دارید که میفرمان در سال 66 وقت روز اول ذی‌الحجه پیام حج رو امام به دست من دادن، من نگاه کردم دم آیه‌ای که بالای پیام است اصلا ربطی به حج و این مسائل ندارد. آیه این است دیگه، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله ثم یدرک الموت فقد اجره وقع الالله. هر کس، حالا آیه رو نگاه کن، هر کس که از خانش خارج شد به سوی پروردگارش سپس مرگ او رو گرفت، بر خداست که اجر او رو بده. ایشون میگه من آیه رو دیدم، متن رو دیدم، دیدم با هم نمیخونه. میگه هیچی نگفتم، اومدم نامه رو نشون جناب آقای انصاری دادم که ایشون باید کار اجرایش رو میکن. هیچی هم نگفتم، ایشون خون نامه رو بدون اینکه من چیزی بگم دوباره ایشون گفت این چه ربطی داره این آیه با متن حج و مناسک. میگه بعد که آقای انصاری هم گفت من یه خورده بیشتر تقویت شدم رفتم خدمت امام که آقا من نمیگم، بعضن باز غیر منم میگم این مقدمه با این متن نمیخونه. ایشون میگه امام هیچی نگفتند، فقط گفتند سریعا این رو به جراید مخابره کنید و سریعا هم مخابره کنید به مکه. ایشون میگه این کار کردیم، اتفاقا آقای کروبی هم که او روز امیرالحاج بودن ایشون هم وقتی نامه را دریافت کرده بودن باز تلفن کردن گفته بودن آقا این مقدمه با این مؤخره چطوری میخونه. به قول حاجیان میگن ما روزای اول و دوم و سوم و چهارم ذی‌الحجه به قدری خوب بامون برخورد میکردن که فکر کردیم امسال دیگه یه حج خیلی خوبی داشت، و بعد روز ششم دیدید که چه کشداری کردند. 400 نفر رو فقط کشت. حالا سوال براتون هست، حالا یه نمونه است، من عرض کردم برهان قضیه در جای دیگه بحث میشه که چرا امام این مقام رو دارن. من میخوام یه کلمه بگم و نتیجه بگیرم که آقا روز اول ذی‌الحجه سال 66 شما کجا میدونستی که روز ششم اینا تصمیم دارن این کشت و کشتار رو بکنن؟ اینا ما اسمش رو میذاریم که امام به عنوان یک هدیه الهی آینده بشریت رو میشناسد و گرفتار حادثه های روزمره نیست. امام قاعده میشناسد، امام به عنوان یک عالم بالله سنت‌های عالم رو میفهمد. شما اون جریان کورباچوف را که دارید، هم بعد از پیام امام ایشون یه صحبت کرد، هم اخیراً خبرنگار جمهوری اسلامی با ایشون یه مصاحبه کرده بود. من اصلا کاری ندارم گورباچوف چی گفت، حالا اخیراً گفت است که ما اگر حرف امام رو عمل کرده بودیم به این روز نمی افتادیم. اینم شما نمیخواد تو ذهنتون بسپرین، چون ما اگه بخوایم انقلابمون رو بشناسیم اتفاقا باید آدم احساساتی نباشیم، آدم باشیم به این زودی هم چیزی رو باور نکنیم. اما یه وقت دیگه اگه بخوایم باور نکنیم یک چیزی رو، باید عقلمون رو تعطیل کنیم. اینی که امام فرمودن در اوج شرایط انقلابی آقای گورباچوف فرمودن چی؟ فرمودن مارکسیسم دارد به موزه ها میرد. اون وقت که کسی آقا باورش نمیاد که شد یا نشد. حرف من اینم نیست، حرف من اینه که اگر گورباچوف یه خورده فکر کرده بود و حرف امام را که بهش پیشنهاد بزرگی کردند شنیده بود. گورباچوف یکی از نوابق روزگار بود، میدونین که گورباچوف که آدم عادی نبود، که هنوزم عادی نیست. گورباچوف را اگه تاریخ زندگیش بخوانید از بچگی متوجه شدن این یه آدم فوق‌العاده است. حزب کمونیست زیر تربیت خاصی قرارش داد، برای همینم متوجه شد دیگه باید یه فکری برای مارکسیسم بکنه، نه اینکه همینطور گورباچوف اومد پستارکای خودش همینطوری پیشنهاد کرد. نه، گورباچوف یه شخصیت. من عرضم اینجاست، اگر گورباچوف متوجه شده بود که امام آینده حیات روسیه را میشناسد و بهش تن داده بود، امروز گرفتار یلسین مزدور نوکر فرهنگ غربی بودن. نمیدونم شما میدین روسا خودشون بسیار مشکل دارن با یلسین، بحث ما نیست اینا، به ما چه این حرفا. ما حرفمون اینه که همینقدر میخوایم بگیم و دلایلش هم بعد. آیا قبول دارید که امام به عنوان یک عالم بالله مقامش مقام ثابتات هست نه متغیرات؟ اگه بتونید این مسئله را نه اینجور که من میگم با ادله محکم برسید بهش، مطمئن باشید انتخابهای آینده شما انتخابهای خوبی براتون هست. یه صلوات بفرستید. مسئله ای که من میخوام بگم اینه که این انقلاب میراث یک انسانی است که مقامش مقام بقا و سنت و ثبوت است. عالم بالله رو عزیزان وقت روش باید گذاشت. علماء بالله سخن معصوم رو به گوش ما میرسانن. سخن معصوم یعنی سخنی که خطا بردار نیست، نقص ندارد. سخنی که خطا بردار نیست و نقص ندارد شامل امروز و فردا نمی شود، همیشه صحیح است. انقلاب اسلامی میراث یک عالم بلاهی است که در مقام کشف حقایق اهل البیت و اهل العصمت گامهای بلندی زده است. به نظر شما اگر اهل اسلام در صدر اسلام متوجه این شده بودند که مقام عصمت اهل البیت رو نباید کم بگیرن و دست به دامن اهل البیت زده بودند و به امیرالمومنین پشت نکرده بودند، به روزگاری دوچار می شدن که عمر، آقا جمله عمر نیست، خدا ما را بکشد که این سقیفه را بپا کردیم، و اگر بعد از ما کسی این کار را خواست بکند بکشیدش. یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که به عصمت دست نزند خودش از کار خودش بد ناراضیست، نیم عمرش در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. جنس زندگی است که علماء بالله یعنی علمایی که تدبر میکنن در عصمت. عصمت میدونی هم قرآن مقامش عصمت هست، بهش میگن تئوری عصمت، هم اهل البیت پیامبر و پیامبر مقامشون عصمت هست، میگن نمونه عملی عصمت. امام شما یک انقلابی برای شما به ارث گذاشته است که من میخوام بگم عزیزان تمام مشکلات ما از حالا و بعد و قبل همین یک کلم است که انقلاب امام را درست نشناس، و عکسش هم میخوام بگم، و تمام مشکلات ما به خداوندی خدا حل میشه اگر ما انقلابی که امام برامون گذاشته است رو بشناسیم. من اصلا امشب اومدم همینا به شما بگم و به خودم رو برم، بقیه ی حرفام شواهد و اشارات هست برای اینکه این مسئله تبیین بشه، خوب روشن بشه. پس عرض بنده را اول دقت کنید، ما عرضمون نیست انقلابی که امام برای ما گذاشته است آقا خیلی احتیاج دارد وقت صرفش کنیم بشناسونیمش، و اگر کسی این انقلاب رو شناخت بسیار مشکلات جامعش و خودش حل میشه. خب حالا پس حرف ما چیه؟ حرف ما این است بیایید و برنامه ریزی کنید انقلاب رو بشناسید. امام عزیز رو که شناختن اول کار است، باید این انقلاب رو بشناسیم. در جلساتی هم که وقت نمیگذارن انقلاب رو بشناسونند شما شرکت کنید و اصرار کنید آقا انقلاب و چهرش رو برای ما بشناس. من یه مثال میزنم یه خورده مسئله روشن بشه. شما میدانید که اسلام دین خداست، اسلام به اندازه‌ای که در جامعه جاری بشه حکم خدا در جامعه جاری شده است. اسلام اگر که در اعمال شما جاری بشه حکم خدا جاری شده است. هیچ کدوم از شما حاضر نیستین به طور طبیعی و راست واسین بعد یهو کج بشید بعد بیفتید رو خاک. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی من به طور طبیعی نمیخوام رکوع و سجود کنم، خدا تو فرمان میدی من برم به رکوع، میرم به رکوع. یعنی چی؟ یعنی حکم خدا در اعمال من جاریست، خدا تو میگی که برم به سجده، میرم به سجده. یعنی حکم خدا در اعمال من جاریست.
من دلم میخواد غیبت کنم، وسوسه مال من است، حکم خدا این است که آقا غیبت حق نداری بکنی، حکم خدا این است که آقا این خانواده را باید دوست داشته باشی. من که به طور طبیعی مثل بقیه آدم ها نمیتونم این کار بکنم، حکم خدا در قلب من جاری بشه، میگن حضور خدا در قلب. حکم خدا در بدن من جاری بشه، میگن حضور خدا در بدن. حکم خدا در جامعه جاری بشه، میگن حضور خدا در جامعه. اسلام حکم خداست در جامعه و در حرکات فردی. حالا انقلاب اسلامی حضور حکم خداست در جامعه. این حرفا نپرس که خب چرا همش جاری نمیشه، بگو که چی باید در صحنه باشه تا حکم خدا جاری بشه. انقلاب اسلامی، حالا به فرمایش ما اول راه، اون که بحث جدایی است. حالا میخوام از اینجا شروع کنم چهره انقلاب را از جنبه جهانی و تاریخیش یک کمی بحث کنم. میخوام عرض کنم اگر متوجه نشیم که چرا دشمن با انقلاب شما بد است، خود انقلابم نمیشناسید. عزیزان شما بخواید و نخواید، من به شما خبر بدم، انقلاب شما یک جریان سیاسی و یک حرکت سیاسی نیست، یک جریان دینی و یک حرکت دینی محدودم نیست. بخواید و نخواید انقلاب شما یک تمدنی است که در قرن معاصر مقابل تمدن امروز جهان قد علم کرده است. تکلیف خودتون رو با این انقلاب روشن کنید، تکلیف انقلاب خدا روشن کرده است. میخوام عرض کنم که جهان امروز یک شرایطی داره که در این شرایط انقلاب شما به صحنه آمده است تا خودش رو در مقابل این تمدن ثابت کنه. گاهی اشتباهاتی میشه که مثلا چی؟ مثلا انقلاب ما چه ارتباطی با آمریکا داره؟ چرا آمریکا سر به سر ما میذاره؟ واقعا آمریکا نمیخواد سر به سر ما بذاره. بودن ما مساوی است با جنگ با آمریکا. تعارف ندارید، حوصله کنی. من عرض کنم این آقای میشل فوکو، یکی از دانشمندان و به اصطلاح مورخین و روزنامه نویسان فرانسوی که در زمان انقلاب مأمور بود است بیاد تو ایران، مأموریت پول گرفته بود است از طرف اون روزنامه‌ای که کار می‌کرد است که بیاد تو ایران و واقعا ببینید این انقلاب چی است، بره در کشور خودش روزنامه بنویسید، مجله پر کنه. خاطراتی دارد، مفصل هم هست، خیلی مفصل خاطراتش، متاسفانه ترجمه همش نشده است. یه تکش تحت عنوان کتاب خیلی کوچیکی به نام ایرانیان در سر چه میپرورانند هست. میشل فوکو به فرانسوی میگه، میگه که من میخوام به شما بگم که چون همه دنیا مونده بودن یعنی چی؟ این چی انقلابیه؟ این چیه؟ هر کس هم دلش خواست یه جوری انقلاب تحلیل کنه. سولیوان سفیر آمریکا در ایران، ببین مثلا چطوری فاکس میزنه، به اصطلاح تلفن میزنه به کاخ سفید که آقا سر به سر این رهبر انقلاب ایران نگذاره، این یه گاندیه. بعد از این که شلوغ کرد و حرفاش زد، میشه یه آدم مقدسی میره توی اون به قول خودشون ساتیاگراها، میره شیخ بازیشو در میاره و ما هم دوباره کارا دست میگیریم. ببینید مثلا سولیوان سفیر آمریکا توی ایران این است تحلیلش از انقلاب. میشل فوکو آدم دقیق تریه، میگه ای مردم فرانسه شاید به این جمله من بخندی، ولی من میخوام به شما بگم انقلاب ایران یک جریان سیاسی معنوی است که سر برآورده است. همینقدر دقت کنید جریان سیاسی معنوی. چرا میشل فوکو میگه مردم فرانسه ممکن است به حرف من بخندی؟ چون اصلا در تمدن مدرنیته، در تمدن قم چیزی دیگه به نام معنویت فرهنگ نداره، جا نداره. نمیدونم میدونید یا نه، امروز دنیا با یک مسئله عجیبی روبروست. این که شما میبینید انقلاب شما کار ازش میاد، خدا همه جا را درست کرده است. شما حتما می دانید که وقتی اسلام اومد سر کار، ظاهراً اوج درخشش روم و ایران بود. جنگ بزرگی را انداختن که همون تو سوره روم هست، قلبت الروم فی ادنی الارض. ولی خدا با ظهور اسلام کاری کرده است که می بینید این دو تا تمدن فواره چون بلند شود سرنگون شود. درست در اوج درخشششون شرایط پذیرش اسلامو دارن. شما ببینید این مصری که الان مسلمان است، این پایتخت روم شرقی است. مصر از این ور کل ایران و افغانستان و قسمت از روسیه، اینا چی بوده است؟ اینا مال ایران بوده است، ایران قدیم. حالا بفرمایید اسلام در متن تمدن درخشان اون زمان جا خودش را کرد. میگن اینقدر زمینه پذیرش زیاد بود که سربازهای ایرانی را برای اینکه واسن بجنگن فرار نکنن، 20 تا 20 تا 30 تا 30 تا با زنجیر میبستن. سربازی که میخواد بجنگت با زنجیر میبستندش، چون فرار قبول نداشتن دولت خودشونا. اینا مسلمان از توی خیمه هاشون نامه میذاشتن سر نیزه ها، میپروندن برا لشکر اسلام که آقا ما تسلیمیم. درسته پوزش را سعد ابن ابی وقاص داد که فاتح ایران بود، ولی پوزه اصلیش مال خدا بود. خدا مقلب القلوب بود و قلب مردم را به سوی اسلام جذب. من به شما بگم امروز جریان جهان به اصطلاح میگن به دوره ترانس مدرنیسم رسیده است. میدونیم که جهان سه دوره داشت در اروپا. یه دوره مدرنیسم، دوره مدرنیسم تمام شد، دوره ماشین بود و نمیدونم الکترونیک و این حرفا، ببخشید الکتریسته و این حرفا. دوره پست مدرنیسم که الان به اصطلاح توشند سال 2000 میخوان بهش برسن، دوره درخشش تکنولوژی است در حدی که دیگه انسان هیچ نقشی در حیات خودش نداشته باشه. اینا میگن دوره پست مدرنیسم. امروز دنیا متوجه شده است که جریان بعد از پست مدرنیسم داره رشد میکنه به نام ترانس مدرنیسم. ترانس مدرنیسم یعنی برگشت از تکنولوژی به معنویت. من به شما خبر بدم امروز برگشت به معنویت صداش در در و دیوار دنیا به گوش میرسه. شما امروز فکر نکنید آمریکا از شما میترسه. آمریکا میگه که بلکه من تمدن انقلاب اسلامی را سر جاش بنشونم که مسئول که گرایش های درونی جهان مدرنیسم را خاموش کنم. اون برای شما خیلی ارزش قائل نیست. اون میدونه بودن انقلاب اسلامی یعنی بقای یک تمدنی که این تمدن روبروی تمدنش است. بیشتر دیشب یه بحث شد ولی هنوزم بحث کامل نیست. من انتظار دارم شما از من این سوال ساده نپذیرید، به چه دلیل انقلاب اسلامی یک تمدن است؟ یعنی خب اسلام که همیشه بوده است، یعنی همون اسلامی که مثلا 300 سال پیش بوده است؟ نه آقا، نه آقا. اسلامی که مثلا مشروطه آورد سر کار؟ نه آقا. اسلام امروز یک تمدن دارد، میشه روبروی تمدن جهانی. اسلام 50 سال 60 سال شما نماز و روزه بود، رضاخان هم حکومت میکرد. اسلام قبل از شما زمان قاجار چی بود؟ اسلامی بود ما با روحانیونمون زندگی میکردیم، ناصرالدین میرفت بلژیک خاک باغچه صادر میکرد برای ما، عروسک میخریدن میمد. اون اسلام هم نه، اسلام امیر کبیر هم نه. خدا میداند من که شخصیت امیر کبیر رو از امیر کبیر مهمتر جناب سید جمال رو ارادت دارم. اسلامی که الان اومده سر کار خدا میداند، اسلام سید جمال هم نیست. سید جمال عزیز خیلی سوخت برای اسلام، این یه چیزی دیگه است. عرض کردم عمده مشکل ما این است که این انقلاب رو ما به این صراحتی نمیتونیم بشناسیم.